أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سلامت باشید و مؤيد و موفق إن شاء الله الرحمن ما در بحث امکان تعبد به امارات بودیم. امروز انشاءالله دیگه این بحث به پایان میرسه و وارد بحث وقوع تعبد به امارات میشیم انشاءالله الرحمن. و بعد از اون هم دیگه که البته پایان ترم اول خواهد بود میرسیم به سر مطلبی که پیرامون حجیت ظواهر کتاب داریم انشاءالله و دیگه بحثمون عملا در اونجا به پایان میرسه. در بحث حجیت امکان تعبد به امارات بیان کردیم که اشکالی داشت جناب ابن قبه و این اشکال او یک انسدادی در تعبد به امارات به وجود میومد و اجازه تعبد به امارات رو نمیداد. ما بیان کردیم که افراد مختلفی تلاش کردن که و با نگاه‌های مختلفی به این اشکال پاسخ بدن، هنوز هم همینه و دنبالن که به این اشکال به ای نحوه کان به هر شکلی که شده بتونن با توجه به قواعدی که معتقدن بهش پاسخ بدن. البته گفتیم که بنابر سببیت اعتزالی و اشعری اساساً این اشکال مطرح به این معنا نیست، لذا یکی از مقدمات اشکال ابن قبه همونطور که یکی از مقدمات شیخ فرمود انفتاح، یکی از مقدماتش اینه که مقامش مقام سببیت اعتزالی و اشعری نیست، همونطور که شیخ هم تصریح کرد و همون قبل از اینکه وارد به این مقامات بشیم جناب شیخ خودش هم به همین مطلب تصریح کرد و بیان فرمود همین مطلب رو. خیلی خوب، بعد از اون شیخ بیانات رو مطرح کرد. طریقیت محضر رو شیخ نپذیرفت، چون طریقیت محضی در فضای انفتاح قطعا تفویت مصلحت به وجود می آورد، تفویت مصلحت چاره ای ازش نبود و راهی برای چاره از او وجود نداشت، لذا مرحوم شیخ تفویت مصلحت رو اونجا عاملی دونست که ما نتونیم طریقیت محضر رو بپذیریم. بعد آمد سراغ سببیت. خب تصویر اول و دوم سببیت خب باطل بود دیگه، از نگاه شیخ تصویر اشعری و اعتزالی باطل بود. آمد سراغ نگاه سومی که خودشون می‌خواست ارائه بکنه، اون هم نگاه مصلحت سلوکیه بود. در فضای مصلحت سلوکیه جناب شیخ می‌خواست یک توضیحی از جعل حجیت امارات بده که در اون توضیح ما خیلی مهم این نکات که عرض میکنم حکم دوم واقعی در مقابل حکم واقع درست نکنیم، یک. دو، حکم واقع از بین نرود و نمیرد که میشه تصویب، اینم نمیخواستیم. سه، تفویت مصلحت رخ نده. جمع این سه تا نظریه مصلحت سلوکی رو درست کرد که حالا اگه یه وقت حالا دیدیم فرصت و مصلحت و اینها شد جلسه آیندهمون رو اختصاص میدیم بیانات های مظفر رو یکم بحث میکنیم و نقد میکنیم یا بررسی میکنیم ببینیم، چون جا نقدهایی کرده ایشون شیخ رو، ببینیم نقدهای ایشون به شیخ چطور خلاصه قابل توضیحه و قابل جواب دادن. خب در این فضا محضر شما که عرض بکنم، شیخ فهمود ما با قابل مسئله سلوکی بشه. تو مسئله سلوکی چه اتفاقی میفته؟ ما عملمون رو تطبیق علا اماره میدیم، تطبیق عمل میدیم علل اماره، طبق اماره عمل میکنیم که چه اتفاقی بیفته؟ ما آثار شرعی رو بر اماره مترتب میکنیم، به مجرد اینکه علم به واقع پیدا بکنیم این علم باعث میشه که ما اماره رو بذاریم کنار، من اول الامر الی هنا بریم سراغ همون علم. حالا اون مصلحت هایی که غیر قابل تدارکه که هیچ، خداحافظ، خدا ما اونا رو ما میده، فرض شیخ اینه. اونایی که قابل تدارکن بعد تدارکشون کنیم. البته در مسئله قضا شیخ بحث کرد و فهمود اگه قضا رو فرع بر صدق فوت بدونیم و البته مصلحت تحصیل رو بذاریم کنار، اونجا قضا باز نیازی نیست چون مصلحتی از دست نرفته که حالا توی باب قضا شیخی رو فرمود. خب بعد آمد و ابعاد مختلف این اشکالاتی که به خودش میشد شیخ لذا فهمون با تجربه توضیحی که من دادم، بیان من مصلحت اعتزالی نیست، چون من واقعی درست نمی کنم در مقابل حکم واقعی. حکم واقعی رو هم تغییر نمی دم، حکم واقعی رو هم نمی کشم، زنده است، تغییر نمی کنه و هستش. این حکم ظاهری مصلحتی به من میده در عدم العلم به حکم واقعی. و پاسخها رو ایشون داد، آخرش هم فهمون که شبیه امارات در حوزه موضوعات میشه بحث ما. خب حالا شیخ دیگه اینجا در مقام جنبندیه و پایانش قبل از این که فصل رو تمام بکنه یه نظریه دیگه که از بعض اهل سنت هم اینجا هست توضیح میده و دیگه بحث رو تمام میکنه. ببینید عبارت رو صفحه 122: والحاصل ان المراد بالحکم الواقعی، توی بیان ما حکم واقعی چیه؟ هیه مدلولات الخطاب الواقعیه، مدلولهای اون خطاب واقعی مولان، الغیر المقیدت به علم المکلفین، که مقید به علم مکلفین نیست، ولا به عدم قیام الامارت علا خلافه ها، و مقید به قیام اماره هم علا خلاف اینها نیست، برخلاف نگاه اعتزالی. اونا میگفتن اونها اون حکم واقعیه ما لم یقم علا خلافهی از زن، وقتی که زنه به خلافه دیگه حکم واقعی از دست میره، حکم واقعی میشه مطابق زنه به خلافه. شیخ میگه اصلا اینو نمیگم، من میگم حکم واقعی همونه، سر جای خودش باقی میمونه، هیچ مشکلی هم ندارد، اما این حکم ظاهری دارای مصلحت میتونه باشه. یه عبارت شیخ اینجا داره، دوستان دقت کنید، الغیر المقیدت به علم المکلفین. شیخ میگه حکم واقعی مقید به علم مکلف نیست. یه بحثی بعد بزرگواران دارن که شیخ آیا حکم واقعی رو که ما علم بهش نداریم رو تا مرتبه فعلیت بهش قائله، یا نه فقط اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مرتبه انشا بهش قائله. ظاهر عبارات اینه که شیخ اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت هم قائله، قبلا می بحثی کردیم روی این. حالا صفحه بعد یه کلمه‌ای به وجود میاد، شاید بعضی فکر کنن که نه، شیخ معتقده که فعلیت نداره حکم واقعی در حق کسی که علم به حکم واقعی نداره، ولی اونم برای توضیح عرض میکنم. اینجا شیخ تصریحی داره، این احکام مقید به علم مکلف نیستن. این عدم تقید بعیده که شیخ بخواد عدم تقید در مرحله انشاء رو بگه، اون که خیلی واضحه. این عدم تقید در مرحله فعلیته، چون حکم، چون نگاه سببیت نوع دوم تصویب معتزلی بود، اونا معتقد اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود. ببین بیان شیخ صفحه 114: الثانی ای یکون الحکم الفعلی، حکم الفعلی تا به ان لحاظ الاماره، یعنی اینا خودشون قالب اشتراک احکام در مرتبه انشاء هستن، اعتزالی ها. لذا شیخ تو فرقی که میخواد با بیان اینها به وجود بیاره، شیخ معتقده که در مرحله فعلیت هم علم دخالت نداره، مگر اینکه یه جمله بگیم که حالا در ادامه عرض خواهم کرد، که اصلا شاید این تعبیر فعلیت و تنجز اینها تعابیری باشه که به این شکل از اصطلاح از بعد آخوند باب شده باشد و به اون شدت در لسان قبل آخوند جدی نباشه. خب ولی به هر حال میدونید دیگه، مظفر هم در اون مقدمات باب حجج مطرح کرد که ما قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهلیم در مرتبه فعلیت، و تفاوت رو در محل تنجز میدونیم، چون اگر در محل فعلیت اشتراک احکام بین عالم و جاهل نباشه، عالم و جاهل حکمشون، یعنی حکم برای جاهل فعلی نباشد، این مستلزم دور است که حالا اونجا دیگه یادتونه مراجعه هم بکنید. خب حکم واقعی چیه؟ هیه مدلولات الخطابات الواقعیه الغیر المقیدت به علم المکلفین، مدلول های اون خطابات واقعی هن که مقید به علم مکلف نیستن، ولا به عدم قیام الامارت علا خلافه ها، مقید به قیام امار علا خلافه ها هم نیستن که معتزلی ها میگفتن. اما از اون ور هم ولها آثار عقلیتون و شرعیه، هم مقید نیستن هم آثار عقلی و شرعی دارن، بی اثر نشدن بر خلاف اون نگاهی که معتزلی ها داشتن. تترتب علیها عند العلم بها، این آثار مترتب میشوند بر این احکام عند العلم بها، زمانی که علم پیدا بکنیم به این احکام واقعی، او قیام امارتن، یا اماره قائم بشه بر اونها. ببینید فرقی نمی کنه، چه اماره قائم بشه بر اونها، چه علم. یعنی ما وقتی که به اونها توجه پیدا کردیم، اونها دیگه زو اثر میشن، اونها دارای اثر میشن. لذا ان دل علم بها او قیام امارتن که حکم الشارع به وجوب البناء علی کون مؤداها هو الواقع. یا یه اماره اگر قائم بشه، این اماره دیگه که شارع حکم کرده که مؤداش واقعه، یعنی مؤداش رو واقع ببین. لذا تو در تبدل امارات هم اماره از دست میره، اماره دیگه جاشو میگیره، تو طبق اون اماره جدید عمل میکنی، فرض میکنی اون واقعه و ترتیب آثار رو بر اون میدی. لذا هم بحث در اجزاء امارات همیشه مطرحه. نعم هذه ليست احکاما فعلیتا به مجرد وجود حل واقعی. بله اینها به صرف وجود واقعیشون الان فعلی نیستن. حالا شاید اینجا تصور بشه که شیخ اینجا میخواد فعلیت رو از احکام واقعی برداره، واقعا با عبارات قبلی این اونو در نمیاره، بلکه منظور همون حرف سابق شیخه که لا یجب العمل بها فعلا. یعنی الان عمل به این واجب نیست. واجب یعنی چی؟ واجب نیست یعنی تو مخاطب عمل به این الان نیستی، چون خطاب میخواد، چون ابلاغ میخواد. نه اینکه ما این قید فعلی رو در اینجا بگیریم، این که بفرمایید علم قید فعلیت حکمه، نه. هم سم صفحه قبل هم در مقایسه با بیان معتزلی ها واقعا بیان شیخ با این مطلب فاصله داره. لذا حکم شرعی شما اثر داره، حکم شرعی شما مقید به علم نیست، مقید به عدم قیام امار علی خلافه نیست، اما الان هم نیاز به امتثال نداره چون علم بهش نداری. لذا امتثال فعلی نیاز نداره، لذا الان وجوبش به طوری گردن تو نیست که بعدا اگر انجامش ندیگه یقتو بگیرن. دقت میکنید؟ این میشه حکم فعلی. و تلخص من جمیع ما ذکرنا، از اون کل مطالبی که تا اینجا گفتیم این خلاصش شد که چی؟ انما ذکره ابن قبه من استحالت تعبد به خبر الواحد او به مطلق الامارت الغیر العلمیه. اون چیزی که جناب ابن قبه فرمود در استحاله تعبد به خبر واحد، یا نه فقط خبر واحد، مطلق اماره غیر علمی، اماره ظنی، مطلق اماره زن، غیر اماره ظنی رو گفت مستحیل، ممنون علی اطلاقه، به اطلاقش ممنوعه. یعنی ما نمیتونیم این رو مطلقا، یعنی بگیم آقا هر چه ظن است عمل بهش باطل است. و انما یقبه اذا وردت تعبد علی بعض الوجوه. بله اگه بعضی از وجوه گذشته را میپذیرفتیم باطل میشد، نه به اطلاقش. بعضی وجوه یعنی چی دوستان؟ مثل بفرمایید طریقیت محضه، که در طریقیت محضه شما صرف تعبد به واقع داشتید، تعبد به اماره داشتید، باید طبقش عمل میکردید، ولی مصلحت هم بهش نمیرسید و تفویت مصلحت میشد. حالا اونایی که بعدن میخوان، حالا من از نظر مظفر ان شاء الله اگه شد نقل بکنم، اونایی که بعدن میخوان بیان بکنم، مثل مرحوم مظفر، مثل مرحوم آخوند، حالا امام اینجا باز یه بیان دیگه ای داره، اگه یه وقت فرصت شد اونم عرض میکنم خدمتتون. اونها تو فضای بیان خودشون میخوان بگن همین قبه وجود نداره. قبلا هم بارها گفتم اونا میگن در فضای طریقیت محضه مصلحت بسیار بزرگی داریم تحت عنوان مصلحت تسهیل، که او اصلا پوشش میده این قبه ها، اصلا باعث میشه که اینطوری بگیم که شارع باید اونطوری حکم کرد، ولو مصلحت دست افراد بره، بره اشکال نداره، شارع باید اونطوری حکم کرد. لذا محضرتون که عرض بکنم، اونهایی که قائل به مصلحت تسهیلن میخوان بگن نه این قبه وارد نیست، و اونها یه حرف دیگه هم دارن از این مظفر ان شاء الله خدمت عرض میکنم. اونا میگن زمان شما میتونی بری توی مصلحت سلوکیه که قبلش مصلحت تسهیلت کار نکنه. اگه در فضای طریقیت مصلحت تسهیلت عمل کرد و کار کرد، نیازی به مصلحت سلوکیه نیست. حرف اونا هم اینه ها، و میگن ما تو رتبه سابق از بیان شیخ مشکل رو حل کردیم. اونا میگن ما تو رتبه سابق بر بیان شیخ مشکلمون رو حل کردیم، مشکل اونها مصلحت تسهیل حل شده، یه مصلحت نوعیه غیر شخصی که به عموم مکلف ها میرسه و اونها رو از حرج نجات میده. خیلی خوب، بحث بعدی چیه دوستان؟ در مقابل بیان ابن قبه که میگفت تعبد به امارات باطله و مستحیله، یه دسته ای از اصولیون دیگه داریم که اصولیون اهل سنتن، شیخ طوسی هم از اونها نقل کرده، نقل کردنه که قائل به اینه، اونها هم گفتن چی؟ گفتن اتفاقا نقطه مقابل، اتفاقا تعبد دادن به امارات واجبه من عند الله، یعنی حتما باید خدا این کارو میکرد. استدلالش هم یه استدلال کلامی، حالا دو تا استدلال دارم دومش کار ندارم، یکیش اینه اونا میگن در تعبد ندادن به اماره مزنه ضرر هست و دفع ضرر محتمل واجبه. حالا این مزنه ضرر رو شکم پایین تر توضیح میدیم یعنی چی. این که خدا ما رو تعبد نده به امارات موجب ضرره و دفع ضرر محتمل واجبه عقلا، ولذا خدا هم که خودش حکیمه قطعا دفع ضرر محتمل کرده. دوستان این سیستم اصلا با نگاه اشعری ها جور در نمیاد، اینا بعد نگاه معتزلی داشته باشن که اینو میگن، اونا که اصلا زیر بار این حرفا نمیرن، یعنی اساس رو برای این قرار نمیدن که شما یه قاعده عقلی درست کنید و خدا رو بخوای به قول به تعبیر اونها ملتزم کنی به اون قاعده. حالا البته این واقع مطلبی نیستا، اما اونا اینطوری تصویرش میکنن، نظام الحسن و حسن الاشاره. خب اینا اینطوری میگن. شیخ در مقام پاسخ، یعنی دقیقاً دوستان این نقطه 180 درجه مقابل بیان ابن قبست، او میگفت عدم امکان، اینا میگن وجوب. ببینید نمیگن امکان ها، الان شیخ با اینا میخواد نقدشون کنه، یه وقت بعدش نگید خب شیخ خودش اثبات کرد که میشه به امر عملیه، چرا دارین اینو نقد میکنه؟ نه، شیخ در مقام رد وجوبه، میگه واجبم نیست، امکان داره. حالا میریم مرحله بعد، المقام الثانی صفحه 125، اونجا میریم میبینیم ان شاء الله اگه شارع واجب کرده بود و اجازه داده بود که فبها، اگه نکرده بودم که هیچ. ببینید ثم انه ربما ينسب الى بعض، شاید نسبت داده بشه به بعضی از افراد اصولون اهل سنت، ایجاب و تعبد به خبر الواحد او مطلق الامانه على الله تعالی، این که ایجاب کردن على الله، این على الله متعلق به ایجاب، یعنی لازم دونستن ایجاب، البته خودمونم ایجاب عن الله در واقع میگن دیگه، على الله تعبیرش، نمیخوان چیزی بر خدا واجب کنن، میخوان میگن بر طبق قواعد خدا حتما این کارو انجام میده. ایجاب على الله کردن چی؟ التعبد به خبر الواحد او مطلق الامانه، این که حتما بر خدا تعبد بده به خبر واحد یا به مطلق امارات، حالا فقط خبر واحد هم محل بحث نیست. یعنی چی؟ به معنا قبح ترکهیمن، به این معنا که قبیح هست بر واجب بر خداوند که ترک کند چی رو؟ ایجاب خبر واحد رو. پس قبح ترکهی، ترک ایجاب منها، من الله تعالی، که دقیقا فی مقابل قول ابن قبه است، دقیقا مقابل قول ابن قبه قرار میگه. فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم وبقاء التكليف فحسن. شیخ میفهمد اگه منظور اینها اینه که مقام عدم العلم یعنی انسداد، و در مقام عدم العلم عقل حکم میکنه که شما برو به اقرب و طرق عمل کن، میدونم علم نداری، برو به اقرب و طرق عمل کن. اقرب و طرق چیه؟ زنونت، که این تو تعبیر میشه زنه علل حکومه. انشاءالله تو ادله انسداد که البته کسی نمیخونتش، ولی واقعا لازم حداقل در حد اصول فقهش باید تو ذهنتون باشه، در ادله انسداد واقعا مهمه و حیفه. یعنی مطلب من الان بله خودم کتاب خودم میبینم، یادمه که اینا رو همه خود ما کار کردیم و لازمه ادله حجیت مطلق زنون، چون مسئلهش مسئله انسداده و بعدا بیان شیخ هم ناظر به انسدادی ها خیلی زیاده توی اصول فقه، لذا خوبه که این مقدار فقط، چون خیلی مفصله، یعنی بخش بسیار زیادی است خدمت شما که عرض بکنم، جلد اول همین رسائل رو شامل میشه، خب خیلی هم نمیخونه ان شاء الله، حتی بعدا بحثای دیگه هم داره اونجا، ولی خب اون ته خلاصه رسائل نکاتی هست، بعضیش هم باز یک کیس کلامی جدی داره، ولی خب بحث مفصل شیخ توی انسداد خب بخشایش واقعا به یه معنا لازمه که انسان متوجه اونها باشه. خیلی خوب، این بر اساس انسداد. شیخ میگه اگه این فحسن، ما بعدن همین ما هم میگیم اگر ما قائل به اون شدیم، که ببینید امضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم تمکن من العلم، علم ندارم، و بقای تکلیف. بقای تکلیف چیه؟ همونی که ما گفتیم کلبه ها امه و المجانین نیستیم، یعنی حالا که علم نداریم نیست که تکلیف برداشته بشه، تکلیف هست. اگر اینه شیخ میفرماد، اگه اینه، قطعا ما اینجا مشکل نداریم با این حرف اینها. بله میگیم لازم است، واجب است عمل بزن، ولی خود دعوا اینجا نبود. و این اراده وجوب جعل بالخصوص فی حال الانصداد. اما اگه منظورتون جعل بالخصوصه، جعل بالخصوص یعنی چی؟ یعنی که شارع آمده امضا کرده حکم عقل، نه اصلا خودش تو همون فضای اند عدم علم آمده به خصوصی جعل کرده جدا امارات رو، یا خصوص خبر واحد رو یا مطلق امارات رو. شیخ میگه این فممنوع. چرا؟ چون وقتی که من در باب انصدادم حکم عقلی قطعی دارم به یک باب زنون عمل بکنم، دیگه معنی نداره شاره در عرض این حکم دیگه بخواد صادر بکنه، همین حکم رو امضا میکنه. یعنی من اینجا استقلال عقلی دارم به حکم عمل به زنون. مثل بحث حسن عدل، ما اونجا هم بحث کردیم، گفتیم حسن عدل لازم شاره جعل مجدد کنه، عقل کشف میکنه این ملازمه رو که اندش شاره کذالک است. دقت میکنید؟ نه اینکه دوباره شاره بخواد جعلی بکنه. اگه جعلی بکنه اصلا اگه ارشادی میشه اونجا، لذا دیگه جعل بالخصوص نداریم تو اون وادی. و این اراده وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانصداد، اگه منظور وجوب جعل بالخصوص به همین تعبیری که عرض کردم در حال انصداد، فممنوع، این قبول نیست. از جعل الطریق بعد انصداد باب العلم انما یجب علیه اذا لم یکن هناک طریق عقلی و هو الظن. زمانی این جعل از جانب شارع معنا داره که طریق عقلی مشخص نداشته باشه. خب ما داریم طریق عقلمون هم ظن دیگه، ظن اقرب الطرق الی الواقع. الا ان یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیتون. بله گاهی بعضی از ظنون رو شارع خصوصیتی توشون میبینی که بخواه بزنشون کنار، مثل قیاس و استحسان. یعنی تو اصل مطلق ظن دخالت نمیکنه، تو بعضی از مراتبش به خاطر اشکالات خاصی که دارن دخالت میکنه و میذاره کنار. خب و این اراده حکم صورت الانفتاح، اما اگه منظورشون از وجوب تعبد به امارات وجوب در صورت انفتاح، ما چی میگیم؟ میگیم فان اراد وجوب التعبد العینی فهو غلط. اگه منظورشون وجوب عینیه، یعنی قطع بذار که نبر دنبال زنون، که قطعا غلطه، چون زن فرد مرجوه، قطعه که فرد ارجحه، معنی نداره شعار اون واجب عینی بکنه، که در حالی که قطعه که انسان رو به واقع میرسونه. البته یه حرفی قبلا داشتیم ما که اشعار علم غیب داشته باشد که مثلا زنون اکثر مطابقتا للواقع فران، که ولی خب این او خودش دلیل خاصی نداشت، فقط یه توضیح بود. لجواز تحصیل العلم معهو قطعا، چون در فضل معهو در معل انفتاح میشه علم به دست آورد. وقتی میشه علم به دست آورد، چرا اشعار ما رو خلاصه ایجاب کنه به عمل به زن؟ معنی نداره اصلا. اگه واجب تخییری منظورشونه، و این اراده وجوب تعبد بهی تخییرن، یعنی واجب است تخییرن یا به قطع عمل کنی یا به زن. تخییرن ها دوستان، تخییرش ارضیه ها، تخییر ارضیه، با اون چیزی که ما خودمون بعدا میخوام بگیم یکی نیست لزوما، یعنی واجب داره میکنه عمل به زن رو تخییرن. فهو من ما لا یدرک العقل. شیخ میفهمد این لا یدرک العقل. چرا شیخ دنبال عقله؟ دوستان استدلال این حضرات استدلال عقلی بود. گفتن چی؟ گفتن عمل به ضرر، عمل به خبر واحد یا مطلق زن مزنی، ببخشید عدم تعبد به اینها مزنی ضرره و دفع ضرر محتمل واجبه. یعنی ساختار استدلالشون برای اثبات وجوب عقلی بود. شیخ لذا اینجا میفهمد لا یدرک العقل، میگه اینجا تو این فرض که اصلا حکمتون حکم عقلتون جاری نیست. چرا؟ از لا یعلم العقل به وجود مصلحت فی الاماره یتدارک بها مصلحت الواقع، یتدارک بها مصلحت الواقع التي تفوت بالعمل بالاماره. چون تو اماره میدونیم که احتمال خلاف هست، احتمال نرسیدن به واقع هست. خب وقتی احتمال نرسیدن به واقع هست، احتمال نرسیدن به واقع هست، یعنی مصلحت دست من میتونه بره. عقلم درک نمیکنه که مصلحتی شاره جای این میگذارد به جای اون مصلحتی که دست من رفته. شاید شما بپرسید شیخ میگه خود تو مصلحت سلوکی نفرم بودی که شاره این کارو میکنه؟ شیخ میگه نه، اون با فرض این بود که تعبد به اماره واقع می شود من جانب شارع. من با اون توضیح داشتم تصحیح می کردم این تعبد به اماره رو. اینجا اینا تازه اول کلام هم می خوان اصل تعبد به اماره رو ایجابش کنن. شیخ میگه اگه ما باشیم و شارع و اصل تعبد به اماره، یعنی ببینید اینجا اصل تعبد به اماره نتیجه است، اونجا مقدمه بود. اینجا من عقل بدون اینکه تعبد به اماره را از جانب شارع احراز کنه حکم به تدارک مصلحت نمی کنه. اگه حکم به تدارک مصلحت می کرد می گفتیم تعبد به اماره را انجام داده. لذا خیلی فرق میکنه اینجا اونجا، دقت کنید. اللهم الا ان یکون، شیخ میگه بله مگر در یه حالت که بگیم فی تحصیل العلم حرج یلزم فی العقل رفع ایجابه بنسب امارتن هی اقرب من غیرها الی الواقع، مگر اینکه بگیم در به دست آوردن علم یه سختی و حرج و مشقتی هست که عقل اینجا درک میکنه، ببین عقل باز هست که حکم حرجی اگر شارع بخواد بده قبیح، لذا دیگه عدم تعبد اینجا نداره، حتما تعبد به زنون میده. هی اقرب من غیرها الی الواقع، اینجا لذا شار حکم میکنیم به ایجاب نسب اماره که یا اقرب الی الواقع، که اینو ما نمیدونیم اقرب الی الواقع بودنشون. لذا شیخ در جا میفهماد او اصح فی نظر شارع، یا تو نظر شارع اصح هست از سایر امارات، از سایر طرق. من غیره فی مقام البدلیت عن الواقع، در مقامی که واقع خیلی سخته غیر ممکن نیست. لذا این فضا فضای انفتاح ها، بعضی تو این اللهم الا گیر کردن که انفتاح انسداد، این فضا انفتاحه، شبیه به انسداد میشه حکمش، واقع بهش میشه رسید ولی حرجیه، در انسداد نمیشه به واقع رسید. خب که ای بتونه بدل از واقع بشه، و الا فیکفی امضاءه للعمل به مطلق الزن که صورت الانسداد. ای و الا برمیگرده به چی؟ اگه هیچ کدوم از اونها هم، یعنی هیچ کدوم از اون زنون اقرب الی الواقع یا اصح نباشن، دیگه شعار مطلق زن حجت میکنه. و الا یعنی اگر هیچ کدوم از اون رو احراز نکنیم، فیکفی امضاءه، کافیه که امضا بکنه، للعمل به مطلق زن، عمل به مطلق زن رو امضا بکنه، مثل چی؟ مثل صورت انسداد. نه اینکه اینجا صورت انسداده ها، میگه همونطور که اونجا مطلق زن رو شاره امضا کرد، اینجا مطلق زن رو امضا بکنه. خیلی خوب، این هم مقام اول در بحث تعبد به امارات. انشاءالله الرحمن به حول قوه الهی در جلسه بعد میرسیم انشاءالله به مقام ثانیه در تعبد به امارات و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.